سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: وظایف همسران با توجه به آیات قرآن کریم و زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها و امیر المؤمنین علیه السلام. ایام فاطمیه سال 76، نوار شماره 3.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، یا فاطمة الزهراء، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. قال الله تعالی فی کتابه: و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. این شب یکی از عزیزان سوالی پرسیدن، اگر تشریف دارن الان من مجملی جوابش رو عرض بکنم، اگر نه بگذارم آخر جلسه. فرمودن اگر به حضرت زهرا سلام الله علیها این همه جسارت شده است، امیرالمؤمنین با اون شجاعت و شهامت چرا عکس العمل نشون نداده؟ تشریف دارن اینجا؟ خب روزش نیاوردن، پس میگذاریم آخر جلسه. البته یه نواری هم اینجا موجوده که این سوال رو یک ساعت ما بحث کردیم در زاهدان، در جمع شیعه و سنی. علمای سنی هم تشکر داشتم، از اونام درخواست کردم اگر مطالب بنده رو قبول ندارید رد کنید جواب بدید. حالا اگرم نرسیدیم تو بحث کنیم، نوار همینجا موجوده تحت عنوان حضرت زهرا بحث در زاهدان، جوابش مفصل داده شد. اجازه بدید به بحث خودمون بپردازیم. شاید انشاءالله چون آقای بهاری بنا شد آخر جلسه بیان، یک کمی بحث رو زودتر شروع کنیم. شبای گذشته دیرتر بود، شاید رفقا به حساب ساعت 9 دیرتر میان، اما دیگه حالا اجازه بدید کمی زودتر بحث رو پی بگیریم. عرض کردم برای رسیدن به یک جامعه سالم و ایدئال، اسلام راه‌هایی را معرفی کرده. یکی از اون عوامل که در راه رسیدن به این جامعه ایدئال لازم است، خانواده سالم، ایجاد زندگی خانوادگی صحیح. توجه دارم دست ولایت، ظهور امام زمان علیه السلام، مسئله به دست گرفتن نظام عالم به دست ولی الله اعظم، اون عامل اصلیست در جای خود محفوظ. اما یکی از عوامل که اگر به او توجه نشود، ما نمیتوانیم در نظام کلی عالم سیر تکاملی صحیح داشته باشیم، مسئله اصلاح خانوادگی است که در روایات مربوط به ظهور امام عز علیه السلام هم راجع به همین مطلب که بعد از ظهور عقول چگونه می شود، رفتار چگونه خواهد بود، خانواده ها چگونه، افراد چگونه، جامعه چگونه، بحث مفصل است. اما اجمالا عرض کنم، به هر حال ما برای قبل از ظهور امام زمان آیا نمی شود زندگی بهتری داشته باشیم؟ بعد از ظهور امام زمان علیه السلام یه حساب دیگری داره. به هر حال اگر ما در دوران غیبت هم به سر میبریم، اون چه که به عنوان وظیفه برای ما معین شده که اگر اونها را عمل کنیم از یک زندگی بهتری به نسبه برخوردار خواهیم شد، یکی توجه به مسائل خانوادگی است. مسائل خانوادگی سنگ اولیه این بنا از مرحله انتخاب همسر و نحوه ازدواج و تصوری که از انتخاب همسر انسان‌ها دارن پیریزی می‌شوند. دو حدیث دیشب از حضرت زهرا سلام الله علیها خوندم که نشون می‌داد مبنای تفکر و بینش این بانوی بزرگ که برای ما الگو و اسوه هستن این است که ما دنیا رو ابزار بدانیم، دنیا رو وسیله بشناسیم، دنیا رو هدف ندانیم. اگر هدف ما رضای خدا بود، جهان آخرت بود، ابزار را حاضریم در راستای هدف فدا کنیم و در راستای هدف بشناسیم. اما اگر هدف همین دنیا بود، مسلماً یه مسائل دیگری مطرح میشه. اگر حضرت زهرا سلام الله علیها شکل زندگیش با امیرالمؤمنین اون شکل است، به جهت اینه که بینشش بینش خاصی است. و ما اگر میخواهیم درس بگیریم و پیرو حضرت زهرا سلام الله علیها باشیم، باید به اصلاح بینشمون بپردازیم. این نکته اول باید مورد توجه قرار بگیرد در جمیع شؤون زندگی مطرحه. تفکر ما، بینش ما، اعتقاد ما، نگرش ما به مسائل چگونه است؟ مثلا کسی هدفش از ازدواج اینه فقط مسئله ارضای غریزه جنسی داشته باشه، فقط امکانات زندگی براش فراهم بشه، آسایش و آرامش دنیوی از نظر پخت و پز و لباس و خوراک و مسکن یا کسی که امکانات رو براش فراهم کنه. خب این بینش مسلماً یه جور خاصی حرکت و تلاش رو با خودش میاره. اما اگر بینش به صورت دیگری شد، خب یه تلاش دیگری رو میاره. در مرحله انتخاب همسر، روایاتی که دیشب بحث کردم نشون داد اگر میخواهیم خانواده های سالم داشته باشیم، که این خانواده های سالم سنگ اولیه ساختمان اجتماع ما را برای ما پیریزی کنند، حواسمون جمع باشه، معنویت فراموش نشه، اشتباه نکنید. نمیگم اسلام میگه دنیا نه، نمیگم اسلام میگه زندگی نداشته باشید، اسلام میگه یه برنامه های خشک خشن اذیت کننده برای خودتون داشته باشید، نه یعنی اسلام شرایط زمانی رو در نظر داره، شرایط مکانی رو در نظر داره، امکانات زندگی با توجه به امور تا اون حد که اسلام میگوید اگر مردی عرق میریزد که نان حلال در بیاره برای زن و بچه‌ش ببره، در این حال از دنیا بره مثل شهیدی است که در راه خدا تو خون خودش غلطیده. امام سجاد علیه السلام با گوشه عبایشون مقداری وسیله برای منزل خرید کرده بودن، گوشه عبا رو به دست داشتن، به طرف منزل می رفتن. شخصی تو راه به حضرت رسید که آقا مثلا حالا لازمه اینجور خودتون رو به زحمت بندازید؟ فرمودن این عمل مثل مجاهدت در راه خداست، وظیفه‌مو دارم انجام میدم. لذا در روایات ما داره اگر مردی میتواند وسعت زندگی برای زن و بچه‌ش فراهم کنه نکنه، کوتاهی کرده و مقصره. مثلا وسعت چیه؟ آیا اضافه، تبذیر، اسراف یا حفاظ یا در حد معقول زندگی کردن؟ اسلام خشکی رو نمیپذیره، اعتدال رو در همه مسیر قبول داره. اما بحثم اینه، میگه معنویت فراموش نشود. اگر بنا شده هدف معنویت باشه، انسان در چارچوبه معنویت امورش رو تنظیم میکنه. یه زمانی ما پرسشنامه هایی تنظیم کرده بودیم، جوانای در سن ازدواج دلشون میخواست تست روانشناسی بشن، این پرسشنامه ها رو میدادیم، پسرها پر میکردن، دخترها پر میکردن، بعد جوابها رو میخوندیم. این دوتا چقدر از نظر تست روانشناسی با هم دیگه تفاوت دارن، چقدر با هم تضاد دارن، کجا رو میشه با هم تطبیق بدن، کجا قابل دادن نیست و هرکزا. یکی از اون سوالاتی که بنده در اون تست نوشتم این بود، چقدر حاضرید برای دینتون گذشت کنید؟ یکی از سوالایی بود. اگر برای دینتون لازم شد، اگر ممکنه نشد، اگر برای دینتون لازم شد، وظیفه شرعیتون این شد در یک منطقه بد آب و هوا با شرایط بد زندگی کنید، چکار میکنید؟ دروسن جمعه در روانشناسی اینجوری نیست که آدم هرکی هرچی نوشت تو معلوم میشه، الان رمزشو نگم. خب یکی میگه نه آقا من نیستم، یعنی چی؟ من میخوام جای خوش آب و هوا، زندگی خوب، امکانات زندگی در ناز و نعمت. من نمیگم اسلام گفته شما از امکانات الهی استفاده نکنید، میگم اگر تکلیف این شد چی؟ اگر تکلیف این بود مثل این که آقا در زمان پیغمبر اسلام میام میگم آمن تو بک یا رسول الله، پیغمبر من اومدم شما ایمان آوردم، خب اسلام هم میخواد امکانات به من بده، آسایش به من بده، فردا یه جهاد است، باید بیای تو میدان کنار پیغمبر تو جنگ احد شمشیر بخورید یا رسول الله رو خونت برم، ما دیگه نیستیم، ما اومدیم مسلمون شدیم، یه سفره های چرب و نرمی و مهمونی های خوبی و افطارای اونچنان ماه رمضان و اطعام امام حسین در ماه محرم و ایناش خیلی خوبه، اما اگه سینه بزنیم و غذا نباشه، ماه رمضان باشه و افطارای اونچنانی نباشه، چه روزه ای اصلا ما نیستیم. اینجا بینش باید اول معلوم بشه، اگر در راه خدا معنویت رو قبول کردیم بنا شد در اوج ناز و نعمت باشیم، چشم تسلیم، اگر شرایط و وظیفه ایجاب کرد روی حصیر و کهنه بخوابیم بازم تسلیمیم. خدیجه کبرا سلام الله علیها وقتی با پیغمبر ازدواج میکنن یه شرایطی پیش میاد که خدیجه روی حصیر بخوابه، خطهای اون بافت حصیر رو بدن حضرت خدیجه خط بندازه، نقش بندازه، اما یک ذره شکایت هم نمی کنه. موقع از این دنیا رفتن هم به پیغمبر میگه من راضی هستی، حتی داره در روایات که حضرت خدیجه وصایاشو به پیغمبر کرد، پیغمبر یه تکه‌ای می‌خواست بگه، گفت یا رسول الله اینو به شما نمیتونم بگم، میشه منو با فاطمه تنها بگذاری، من این وصیتو به فاطمه بکنم سلام الله علیهما. حالا فاطمه زهرا سن زیادی هم نداره، 5 سالشه، 4 سال خورده ای، پیغمبر از اتاق خارج شدن، خدیجه وصیت رو به فاطمه زهرا سلام الله علیها کرد، پیغمبر وارد شد، دخترم مادر چه وصیت کرد؟ گفت بابا جون، مادرم گفت من کفن ندارم، روح نمیشه به پیغمبر بگم کفن ندارم که پیغمبر آزرده بشه، همه یه ثروتم رو در راه پیغمبر دادم، حتی یه کفن ندارم، نکنه اینو تو چشم پیغمبر بگم پیغمبر آزرده بشه، لذا به تو میگم، به بابات بگو دلم میخواد از فلان برای من یه کفن قرار بده. پیغمبر شروع کردن گریه کردن که این خدیجه هست. حالا دخترش زهرا سلام الله علیها امیرالمؤمنین پیغمبر، بینش در مرحله اول برادر و خواهرم در دنیا چیه؟ از دنیا، در دنیا، برای دنیا یا در دنیا؟ بله، از ماورای دنیا، در دنیا، برای ماورای دنیا. اگر از دنیا، در دنیا، برای ماورای دنیا شد، همه امور را بر اساس برای ماورای دنیا میبیند، چرا فاطمه زهرا سلام الله علیها زندگی اونچنانی تحمل مشکلات همه مسائل با اون کیفیت در این حال راضی از دنیا میرود؟ چرا؟ بگه من دنیا رو برای آخرت خواستم. الان در این برهه از زمان شرایط زندگی دنیوی که برای آخرت مناسب باشه اینه، پس من ازدواج رو با این کیفیت میپذیرم. ما اگر میخوام یه خانواده سالمی داشته باشیم که سنگ اولیه ساختمان اجتماعی ما رو تشکیل بده، بینه شما در انتخاب همسر برای اگر خود فرد میخواد انتخاب کنه برای خودش، پدر و مادرم برای بچه هاشون میخواد انتخاب کنن، بینشی که برای انتخاب همسر فرزندانشون دارن بینش چیه؟ اگه بینش اصلاح نشه، این زیر بنا اصلاح نشده، زیر بنا اصلاح نشد، رو بناها غلطه. این خلاصه بحث تا دیشب ما. حالا از اینجا ببن، ازدواج صورت گرفت، زن و شوهری که میخوان با هم دیگه زندگی بکنن، ما بگیم زندگی معصومین علیه السلام در اوجش امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا الگوس برای ما عجیبه، چه بود در بینش زن نسبت به شوهر، شوهر نسبت به زن، که زندگی خانوادگی رو اونجور صمیمی میکنه؟ به چه صورت که امشب میخونم براتون. مرحله اول، نگرش هر یک از طرفین به طرف دیگر چگونه است؟ اجازه بدید اول از مرد به زن بگم. نگرش یک مرد نسبت به زن به عنوان همسرش در زندگی چیست؟ با کمال تأسف در دنیای اسلام، در جوامع شیعی، حتی در بیان متدینین، برداشت‌هایی نسبت به برخی از روایات که اشاره خواهم کرد وجود دارد که میگویند زن اصلا در سکنه نمیتونه باشه، زن یه موجودی است نسبت به مرد عقب افتاده تر، اصلا زن در سطح معنویت مرد نمیتواند باشد، به چشم یک موجود عقب افتاده تر، ضعیف تر، غیر قابل رشد معنوی مثل مرد و به یک بیان از دنده چپ حضرت آدم خلق شده، لذا چپ دیگه آقا، نمیشه زن راست باشه. این بینش زیاد وجود داره. اگر این بینش دینی باشد، این بینش اسلامی باشه، که نعوذ بالله من از قرآن، از روایات، از سیره معصومین امشب انشاءالله بحث میکنم، این تفکر غلطه. اینجا به عنوان یه درد دل خدمتتون عرض بکنم آقایون خانوم ها، مخصوصا دوستانی که در بحث های اسلامی تحقیق میکنید، مطالعه میکنید، شما رو به خدا، شما رو به پیغمبر، هر روایتی رو دیدید فوری نظر ندید، روایات رو جمع کنید با هم دیگه، مجموعه روایات رو کنار هم بگذارید. قرنهاست اسلام شناسان، فقها، دین شناسان میان در بحث اصول فقه، بحث تعادل و تراجی مطرح کردن، بحث جمع مطرح کردن، بحث روایات معارض و با یکدیگر دیدن، بحث سند روایت، بحث دلالت روایت دارن. همینجور ساده است. بنده یه روایت رو بردارم، یه بار اینجا گفتم، بازم عرض میکنم، سالهای خیلی قبل، 20 سال قبل، زمان دانشجویی ما، یادم میاد تو دوره لیسانس یه دوستی داشتیم، خیلی هم چین سرش بوی قرمه سبزی میداد، زود نظر میداد، زود انتقاد میکرد، زود چه میکرد. یه روزی تو کتابخونه دانشکده اومد، من داشتم مطالعه میکردم، زد رو شونم، یادم نمیره، گفت فلانی دیگه هیچ مرجعی به قبول ندارم. من همینجوری نشسته بودم، برگشتم گفتم چی شده دیشب، وحی خاصی به شما نازل شده؟ کالا مراجع رو یه دفعه همه رو میکوبید. گفت آخه دیشب داشتم سوره جمعه رو میخوندم، نشون میده پامشم یا سوره جمعه رو نخونده یا توجه نکرده. رسیده به این آیه، فاذا نودی للصلاه یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، وقتی ندا برای صلات جمعه سر دادن، نماز جمعه، بشتابید به سوی نماز الهی، ذکر الهی. چرا فقهای ما واجب نمیکنه نماز جمعه رو؟ 20 سال بعد گفتن که از اینجا فهمیدی قرآن یه امری داره، مراجع خلاف قرآن دارن میگن، اینو میخوام. بله. گفتم اذا نودیه، اذا بر سر نودی چه معنی میده؟ گفت چه میدونم این حرفا رو، گفتم چه نظر میدید آقا؟ شما یه بچه را حافظ میخوای معنی بکنی، ادبیات فارسی رو ندونی، کدوم دانشگاه شما رو قبول میکنه؟ پس دانشگاه ادبیات به عنوان حافظ شناس اونجایی که جاشه. نه، یه وقت میرن تو قهوه خونه نقالی، مثل نقالایی که شاهنامه میخوان بخونن، غلط هم میخونن، حالا میخوان نقالی بکنه. آقا من میخوام که شعر حافظ بخونم. این هنر نشد. برو تو جمع ادبا شعر حافظ رو بخون، معنی کن. یک دره این ور اونور رفتی، 10 تا دست بلند میشه. آقا جون این نیست. آقای معنیش اینه، آقا اینجا به این صورته. شما فارسی زبانی، ادبیات فارسی لازمه ذاتی شماست، از نظر مادرزادی فارسی زبان. دیوان حافظ رو معنی کن، مگر بدون یک سلسله مقدمات میشه؟ اشعار سعدی رو معنی کن، مگه میشه بدون یه سلسله مقدمات؟ اون وقت روایات ائمه خدا علیهم السلام رو بدون دقت در سند، بدون دقت در دلالت، بدون ربط روایات با یک دیگه میشه معنا کرد؟ نباید کنار هم دیگه گذاشت. اولا انقدر روایات جعلی تو روایات ما وارد کردن که خود معصومین فرمودن اینجوری نباشه هر چیزی به نام ما به شما گفتن. حتی در فضائل ائمه، حدیث از امام صادق علیه السلامه، فرمودن روایاتی رو در فضائل ما جعل میکنن که منطقی نیست، تا وقتی مردم میشنوند، چون این روایات غیر منطقیه، جعلیه، روایات صحیحی هم که در فضیلت ما هست با این روایات کنار هم بگذارن رد کنن. پس دقت کنید در نقل روایت. آقا در گذشته اجازه نقل روایت مطرح بود یا نه؟ تو همین چند سال قبل کسی حق داشت روایت بخواند و معنا کند که از یک استادی مثل اجازه اجتهاد اجازه نقل روایت گرفته باشد؟ مگه میشه همینجوری؟ خدا میداند این روایاتی که من خدمتتون میکنم، بحثی که میکنم، زمنی که حالا به اندازه تمامون خدمت اساتید میریم، خدمت بزرگان بحث میکنیم، همین امشب دو تا روایت رو میخواستم بحث کنم، شکم گرفت نسبت به سند یکی. در این حال زنگ زدم به یکی از اهل شناسای معروف، گفتم نظر شما نسبت به روایت چیه؟ این روایت رو با روایت فلان اگه همین بود، یکم هم دیر شد. یه دلیلش همین بود، تو تلفن داشتم با اون فرد بحث میکردم. شما فکر میکنید این روایت رو میشه به این مطلب رفت یا نه؟ تصدیق گرفتم، مطمئن شدم، گفتم حالا روایت رو میتونم روش بحث کنم. همینجوری حالا نرسیدیم روایات با هم دیگه جمع. بله یه سری روایات اینجوری وجود داره. ریشه این روایات رو بررسی کنید، از کجا وارد شد، کیا گفتن. به همین راه حالا من از باب نمونه، مثلا این کتاب تفسیر صافیه. تفسیر صافی مرحوم ملا محسن فیض کاشانی، تفسیر فقط رواییست، روایات رو از مجموعه تفاسیر روایی جمع کرده در ذیل آیات مربوطه بحث میکنه. در سوره نساء اولین آیه، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. ای مردم تقوا پیشه کنید، پرهیزگار باشید، از خدا بترسید. خدایی که خلق کرده همه شما رو از یه نفس واحد، همه تون یه نوعی، تو از او بالاتر نیستی، او از تو بالاتر نیست، همه انسانی، کل مولوده یولد و علل فطره، اون بحث دیگری داره، منظورم اون نیست. و خلق منها زوجها، منها حالی چی برمیگرده؟ به نفس، از همون نفس زوج را آفریده است. یعنی اگه مرد را از این نفس آفریده، زن را هم از این نفس آفریده. یه سری روایات وارد شده، تو برخی از تفاسیر شیعه هم این روایات اومده. مثلا بله اومده بعضی روایات که آدم رو خدا آفرید، بعد یکی از اون دنده های پایین قسمت چپ بدن آدم رو گرفت، حوا رو هم از اون دنده چپ آورید، زنها اصلا از دنده چپ هست. حالا در اینجا روایت نقل میکنه یک از تفسیر عیاشی، میگه از تفسیر عیاشی این رو نقل میکنه که به امیر المؤمنین نسبت داده ام خلق، که امیر المؤمنین فرمود خلق از حوا من غسیر جنب آدم و لغسیر حوض زلال اصغر و عبدالله مکانه لحمان. بله این متاسفانه روایت اومده، اما این روایت بعدی توضیح میده، عرض میکنم. میگه حوا از اون دنده چپ پایینی بدن آدم خلق شد، خدا وقتی خلق کرد اینجا دیگه گوش نداره، اومد یه مقداری گوشت هم جاش گذاشت که حالا جبران بشه، آدم همچین بدنش ناقص نباشه، لذا حوا از این قسمت. اما از اما از در کتاب من لا یحضرها البقیع و در کتاب علل و شرایع مرحوم ملا محسن این روایت رو از اون دو کتاب آورده که هم در من لا یحضر الفقیه هست، هم در علل الشرایع هست. انهو سئل عن خلق حوا، از امیر المؤمنین سوال شد حوا چگونه آفریده شد. قیل لهو ان اناسا عندنا یقولون ان الله عز و جل خلق حوا من زلع آدم لیسر الاقصا. خود شکل حدیث رو ببینید، دقیق بشین در مباحث روایتی. میگه از امیر المؤمنین سوال شد حوا چگونه خلق شده است. چرا؟ چون یه دسته میان ما هستن دارن میگن حوا از پایین ترین دنده سمت چپ آدم خلق شده است. یعنی چی؟ یعنی بعضی سوال کننده ها نشون میده این فهمو داشتن که کنار امیر المؤمنینن، با ائمه رفت آمد دارن، این با مشی ائمه نمیخوره. آیا واقعا همینه که دارن میگن؟ یه عده‌ای در میان ما دارن اینجوری میگن آقا از شما داریم سوال میکنیم، چیه جواب؟ پس یه عده‌ای در میان ما هستن این گروه فکر میکنن. قال امیر المؤمنین فرمود سبحان الله تعالی عن ذلک علوا کبیرا. فرمود خدا منزه از این که بخواد اینجوری خلق بکنه. خدا بزرگتر از اینه که اینجوری راجع به خدا تصور بکنید. یقول و من یقول هازا، کسانی که بیان بخوان اینجوری بگن ان الله تبارک و تعالی لم یکن له من القدره ما یخلق لآدم زوجتا من غیر ذلعه، خداوند قادر نیست، نیرو نداره که از یک کانال دیگری حوا را بیافریند که مجبور بشود از دنده چپ آدم بخواد زنش را بیافرینه. و یجعل للمتکلمه من اهل تشنیعه سبیلا الالکلام، چقدر زیبا که اون وقت وادار بشه اگر این کار رو خدا کرده باشه این گوینده این متکلم یه راهی پیدا کنه که هم چشکالاتی هم بکنه. خدا قدرت نداره که یه جوری بیافرینه که این حرفا مطرح نباشه. ان آدم اگر یقولو، اگر اینجوری که میگن ان آدم کان ینکه بعضه بعضا ازا کانت منزل اهی، اگه بنابش حوا از دنده چپ خود آدم باشه پس آدم با یک جنبه ای از بدن خودش ازدواج کرده است. پس فهمید حتی به عنوان یه مقدار رد و یک امر زشت اینجوری تصور میکنه. مال ها اولائه حکم الله بیننا و بینهم، چه میشه این مردم رو که اینجوری فکر میکنن خدا بین ما و اینها حکم کند؟ این چجور امیرالمومنین تون شده؟ این مردم چرا اینجوری میگن خدا بین ما و اینها حکم کنه؟ بعد روایت طولانیه میاد میگه که خدا حوا رو چجوری آفرید. آدم از دور اومد، حوا رو دید، انس حوا در دل آدم ایجاد شد، دیگه اونا شما کاری ندارم اینجا، ولی منظورم این تیکه است. حدیث دیگر باز از تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام. تفسیر عیاشی تفسیر رواییه، اون روایت اول نقل کرده. خب این بزرگان خورده بر اینا نگیرید، خیلی از این بزرگان بناشون بر این بود روایت رو جمع کنن، شما بررسی کنید نقل کنید، اینم نقل شده اینم نقل شده. اون روایت رو اگر تفسیر عیاشی آورد که برخی گفتن حوا از دنده چپ آدمه، این روایت هم تفسیر عیاشی داره. عن الباقر علیه السلام انه سئل من ای شیء خلق الله حوا، از امام باقر سوال شد حوا از چی آفریده شده؟ این سوال تو جمع بود برای مردم مطرح. فقال ای شیء یقولون هذا الخلق، امام باقر فرمود این مردم مگه چی میگن؟ ایوشن این یعولون، این مردم چی میگن در میانشون چی رواج داره؟ قلتو به امام باقر گفتم یعولون ان الله خلقها من زل این من از لا آدم، که این مردم میگن از یه دنده ای از دنده های آدم خلق شده. فقال الباقر علیه السلام، امام باقر فرمودن کذب، دروغ میگن، کذبو کان یعجزو که ان یعجزو ان یخلقها من غیر زلعه، انگار مثل این که خداوند عاجز است از غیر دنده آدم بخواد خلق کنه. ثم قال اخبرنی ابی، سپس امام باقر فرمودن پدرم به من خبر داد، ان آباهی علیه السلام، امام باقر فرمودن امام سجاد، او از پدرش آبایی تا به پیغمبر میرسه، قال قال رسول الله، تا این که پیغمبر فرموده است ان الله تبارک و تعالی قبض قبضتا من طین، یه مشتی از خاک برداشت، حالا خدا که دست نداره یعنی یه مشتی از برداشت، کنایه از این که یه مقدار از خاک اساره جسمی ما از همین عالم خاکه و نفخت و فیه من روحی، بعد از عالم بالا در او دمیده شده است. ان الله تبارک و تعالی قبض قبضتا من طین و خلقها به یمینه و کلتا یدیه یمین، خداوند یک مشت از خاک رو برداشت با دست قدرت خودش اینا رو در هم آمیخت و هر دو دستی که داشت این خاک رو به هم میامیخت دست راست بود. یعنی چی؟ این نقطه حدیث منو نظرم به خودم جلب کرد. خب این یه وقت تشبیه، مثلا ید الله فوق ایدیه، دست خدا بالاترین دست، اینجا معلومه یعنی قدرت خدا بالاترین قدرت هاست. یهود گفتن ید الله مغلوله، دست خدا بسته است، یعنی خدا نیست که قدرتی نداره. اما یه وقت ما میگیم دست راست دست چپ کنایه ای داره، میگه خدا با دست قدرت خودش گلی رو برداشت که آدم رو از اون گل بیافرینه و کلتا یدیه یمین، هر دو دست راست بود، یعنی یکی راست یکی چپ نیست، مگه دو تا دست راست معناش چیه؟ مرحوم علامه مجلسی در جلد 23 بهار الانوار این حدیث رو آورده، شرح مفصلی روش داره. من اول علامت گذاشتم بیارم شرحش از روی کتاب براتون بخونم، بعد دیدم وقت میگیره چون بحث ما اصلش سوژه گرفتن از حضرت زهرا سلام الله علیها است، اما دیگه الان کلیاتش اینجا عرض میکنم بعد وارد میشم. مرحوم علامه مجلسی میگه دست راست در فرهنگ عرب یمین کنایه از راستی و قدرتمندی است. این که آدم به دست توانای خدا آفریده شد، یعنی هر چه قدرت برای ایجاد آدم بود همش راستی بود، همش قدرتمندی بود. این که بگیم یه جاش میلنگید یه جاش نه، این نباشه. همه جنبه وجود این انسان ارزنده است چون به قدرت توانای الهی شده. خلق منها آدم، از اون یه مشتاکی که خدا به دست قدرت خودش اراده کرد اساره موجود خاک وجود جسمانی آدم بشه، فخلق منها آدم، آدم از او شد. و فضلت فضلتون من طین، یه مقدار از اون خاک اضافه بود، کنار بود، یعنی یه مقدارش رو برای آدم گرفت یه مقدارش رو کنار گذاشت، مقدار جدا. فخلق منها حوا، از او حوا را آفرید. این تفسیر عیاشی. حالا امکان این که آقا این حرفات رو تورات هست، این لذا بعد روایات رو شنیدید میگن اسرائیلیات، البته اینم دلیل نشه از اون طرف هم آدم هر روایتی رو که نه سندش رو میشناسه نه معناش رو میتونه بفهمه بگه اینم اسرائیلیاته، نه خیلی قضاوت مشکله، کار میخواد، تلاش میخواد، زحمت میخواد. اما این رو داریم که در صدر اسلام، خب در خانه علی رو بستن، ابوذر میخواست حرف بزنه تبعیدش کردن، صحابی پیغمبر رو زندان کردن، ابن مسعود و ابی دردا رو یکیشو اونقدر زدن که دنده شکست. چرا؟ چون چرا روایات پیغمبر رو نقل کنه؟ اینا حق ندارن روایات پیغمبر نقل کنن. کی باید نقل کنه؟ کعب الاحبار ابو هریره. کعب الاحبار ابو هریره کیان؟ خب معلومه کعب الاحبار اصلا حبر یعنی عالم یهودی، کعب الاحبار یعنی اون عالم بزرگ یهودی، اصلا یهودی برجسته بود و این یهودی برجسته آمد و خودش رو جا زد به عنوان مسلمان تو مکتب خلفا. لذا اگر خونده باشید در تاریخ قطعا خونده اید و توجه هم بهش دارید، یه زمانی ابوذر رو آوردن تو کاخ عثمان بهش اعتراض کنن که چرا اینقدر علیه عثمان حرف میزنی. ابوذر خواست انتقاد کنه که ابوالاحبار آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم رو خوند که آقا عثمان اولی الامر از خلیفه رسول الله، شما میخوای در مقابل عثمان اعتراض بکنی؟ یه دفعه اینجا ابوذر براشفت، یه تیکه استخوانی کتف گوسفندی اونجا بود برداشت هرون به طرف کعب الاحبار، گفت کار اسلام به اینجا رسیدی که تو مرتکه یهودی میخواد قرآن ما رو به ما یاد بدی؟ ولی خب این ابوذر باید چیکار کنن؟ باید تبعیدش کنن دیگه. امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه چه درد دل جانسوزی داره، به عرض عالمها ملجم و جاهلها مکرم. توی سرزمینی واقع شدن شدیم به شرایطی بعد از پیغمبر پیش اومد، یه وضعی برای اسلام پیش آوردن، عالم ها ملجم، عالم دین را لجام به دهانش دادن، دهنشو بستن، و جاهل ها مکرم، جاهل رو گرامی داشتن، کریم مورد اکرام قرار دادن. خب کعب و احبار به عنوان مفسر باید بشینه حالا میبافه زل آیات وارد میکنه، میبافه در لابلای مطالب دینی جا میزنه. خب مسلمه وقتی بنا شد به این صورت باشه، خب این دهان به دهان بگرده، گاهی هم اشتباه بشه یه جای دیگه نقل بشه. این روایت در تفسیر عیاشی و اون روایت در من لا یحضره الفقیه که خوندم از امیر المؤمنین و امام باقر راجع به خلقت حوا این گونه بیان میکند. پس یک، این تفکر و بینش که مردی در موقع ازدواج تصور کند اصلا زن یه وجودی که ارزشی داشته باشد نیست،
زن یه موجودی که بتواند تعالی معنوی پیدا کند نیست. اصلا زن را خدا آفریده است فقط برای خدمت به مرد، لذا زن را مورد استثمار مرد باید قرار داد. خب در این زندگی خانوادگی ظلم میشه یا نه؟ در این زندگی خانوادگی اجحاف میشه یا نه؟ روایت که نمیگه زن اینجوریه. حالا از قرآن و باز روایت در این مورد عرض بکنم، من عمل صالحا من ذکر، قرآن کریم، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. آقا اگر ما مسلمانی اگر میخوایم شیوه زندگی دینیمون را از متن قرآن و روایات و مکتب اهل البیت بگیریم، مگر این سریع قرآن نیست که میگوید من عمل صالح هم هر کس نه عمل صالح باشد، عمل ارزنده باشه، مؤمن باشن، ایمان به خدا داشته باشن. مؤمن شد، عمل صالح داشت، و الذین آمنوا و عمل الصالحات بود. حالا من ذکره او انسا، سریع میگه بخواد مرد باشن یا زن باشه، و هو مؤمن، مؤمن باشه، من ذکرن او انسا فلنحینه حیاتا طیبه، ما به او حیات پاکیزه میدیم، به او زندگی ارزنده میدیم، او وارد یک عالم برجسته تر دیگری میشود، حیات واقعی پیدا میکند. خب برادر و خواهرم، ما اگر در اسلام ارزش را به حیات طیبه میدانیم، از آیه دیگر استفاده کنم، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم. حیات واقعی این است که استجابت خدا و رسول داشته باشیم، این دنبال پیغمبر بریم، ایمان بیاریم، عمل صالح انجام بدیم. ما زنده ایم، این موجود ارزنده است. خب اگر ارزش موجود به اینه، اون آیه که میفرماید من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، کجا گفت اگر مرد باشد میتواند مؤمن شود و عمل صالح داشته باشد، زن نمیتواند مؤمن باشد و عمل صالح داشته باشد؟ اینو گفته قرآن. از نظر تاریخی هم اگه بخوایم نگاه کنیم، حالا فاطمه زهرا سلام الله علیها، زینب کبرا سلام الله علیها، خدیجه کبرا سلام الله علیها، مریم سلام الله علیها و هاکذا، اینا رو یه حساب دیگه ای دارن. بیاییم پایین تر، خانمهای متدینه مؤمنه صالحه چقدر در تاریخ بودن که یکی از اون خانمهای مؤمنه صالحه بر هزاران مرد غیر مؤمن قطعا در مکتب اسلام رجحان دارن؟ نیست اینجوری؟ اینا اکرمکم عند الله اتقاکم، این ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این کم که مخاطبه است فقط مردانن. کی میتونیم که تفسیر از قرآن بکنه؟ اگر یه همچو تفسیری کرد، همچو ترجمه ای کرد، همچو برداشتی کرد، همه اونایی که عربی میدونن مسخرش میکنن. خب اگر اینجوری باشه، پس عقیم و سلات این فقط مخاطب مردانه، این خانوم ها نباید نماز بکنن. کتب علیکم و سیام، روزه بر شما واجب شد، پس کم فقط مردانه، پس خانوم ها روزه بر اونا واجب نیست. کی هم که حرفی زده؟ نحوه بیان قرآن در اینجا اینه، جمع رو به صورت کم داره بیان میکنه. لذا ان اکرمکم در میان شما مردان و شما زنان، شمایی که قرآن رو قبول دارید، پیرو با قرآنی، خواه مرد باشید خواه زن، خواه با سواد باشید خواه بی سواد، اکرم شما، گرامی ترین شما اتقاکم، با تقوا تره. کجا دارید که مرد میتونه با تقوا باشه زن نمیتونه باشه؟ از زمان ما بگیم مرحوم حاجیه امین خانم اصفهانی، این شخصیت عظیم که مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه خواسته بودن با ایشون صحبتی بکنن، پرده کشیدن، حاجی امین خانم پشت پرده نشست، مرحوم آیت الله بروجردی این ور پرده به گومگوهای علمی فقهی و بحثی شد. بعد از تموم شدن بحث ها مرحوم آیت الله بروجردی فرموده بودن، اینو به یک و دو واسطه عرض میکنن، دقیقاً هست عرض میکنم، گفت مرحوم آیت بروجردی فرمودن انقدر این خانم ابهت و وقار داشت، من حس میکردم، حالا تشبیه نه اینکه اشتباه چیز نشه، حس میکردم دارم میرم در پیشگاه حضرت زهرا، یه عظمتی از این خانم برای من تجلی کرد، یه همچون زن برجسته که یه نمونه شخصیت روحی این زن رو ببینید. همدرسی ایشون برای بنده پیرمردی بود نبودن، میگفت ما تنی چند پیش فلانی درس میخوندیم. حاجی همین خانم یه پسر 14 ساله داشت، پسر از دنیا رفت. صبحی که بنا بود تشییع جنازه کنن ما رفتیم پای درس استاد، استاد فرمودن حاجی امین خانم پسرش امروز از دست داده، بهتره ما درس رو تعطیل کنیم برای همدردی ایشون بریم برای تشییع جنازه. گفت جمعیت درس تعطیل شد، راه افتادیم با استاد، اومدیم بیرون مدرسه دیدیم حاجی امین خانم دارن میان، ایشون یه گوشه پشت جنازه برای تشییع جنازه آماده بشه یه مقدار طول میکشه، من دیدم از درس عقب میافتم، اومدم به درسم برسم بعد برگردم برای تشییع جنازه. گفتن که ما درس رو به خاطر شما تعطیل کردیم. گفت درس مهم بود، نمیخواستم از درس عقب بیافتم. یک خانم با این روحیه در مسیر کسب علم، اما از اون طرفم بگم اینجوری نبود که وظائفش آشنا نباشه. خدا مرا موجودی آفریده است که میگوید و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، ما از نفس شماییم، و خلق منها در سوره نساء آیه اول داره، این حدیث عیاشی هم اینجوری داره. حالا من یکی مردم یکی، میگه نه خیر، خدا گفته رجال قوامون از نساء، اونم بحث کنم، روایات اونجا رو میخونم، نه به معنی رجال قوامون علی النساء، مرد گردن بکشد زن اسیر منی، ذلیل منی، برده منی و کنیز منی و لذا اهانت بکنه. فرمود ما اکرم النساء، پیغمبر فرمود الا کریم و ما اهانهن الا لئیم. گرامی نمیدارد زن را مگر یک انسان با شخصیت، توهین به زن نمی کند مگر یک انسان پست، نمیشه توهین کرد، باید شخصیت شو در نظر گرفت. اما از اون طرف هم حالا یک حالتی مثلا در زن ایجاد شود، بگه من هم برای خودم بر مبنای این خلقت در عرض مرد هستم، من یه چیزی میگم مردم یه چیزی بگه، و خانواده به کجا برسه؟ دکتر اسپاک یه روانشناس غربیه، در روانشناسی و مسائل تربیتی هم مسائلی داره، یه جمله ای راجع به خانواده های امروز مغرب زمین مطرح کرده، خیلی عجیبه. در اونجا میگه خیلی این جمله تکون دهنده است، من وقتی تو کتاب روانشناسیش میدیدم خدا میدونه وحشت کردم. ببینید میگه که امروزه در اثر مشرف، دیشب متنش نوشته بودم بخونم وقت نشد متنو نیاوردم، حالا با حافظه میگم، امروزه در اثر مشغله های زیاد و عدم توجه به وظائف زن و شوهر، خانه های ما خوابگاه های پر از عذاب برای اعضای خانواده شده است. خوابگاه های پر از عذاب، جعل بینکم مودتا و رحمه لتسکنوا الیها. قرآن میگه جای آرامش، جای رفع خستگی، جای نیرو گرفتن، جای شادابی برای اعضای خانواده، اما طرفین وظیفه خودشونو نشناسن، حد و حریم همدیگر رو مشخص نکنن، مجبور اعضای خانواده بیان تو این خونه بخوابن و بعد پاشن برن دنبال کارشون، بگن خوابگاهی شده پر از عذاب. دیدید خوابگاهی دانشجویی قرار میدن، پانسیونهای شبان روزی، مثلا حالا یه جایی یه خوابگاهی رو برای دانشجوهای معین کردن، انقدر این بنده خداها از اون مکان رنج میبرن، منتظرن یه وقتی پیش بیاد خوابگاهشون رو عوض کنن. آیا در بعضی خانواده های مشکل هست یا نه؟ اما علی و زهرا سلام الله علیها چگونه بودن؟ بذارید دو تیکه بخونم. کتاب مناقب خوارزمی، شیعم نیست، صفحه 256، قال علی جان علیه السلام، علی راجع به زهرا چه میگوید؟ الرجال قوامون علی النساء، انشاءالله زنده باشیم فردا شب بحث میکنیم. فعلا این قسمت، و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، این من انفسکم و خلق منهاش رو خواستیم روشن بشه. اینجا نه مرد جست بگیرد نه زن جست بگیره، معیار برتری تقواست، معیار برتری و فضیلت ایمان و پاکسایی و پاکیه. زن پاک از مرد پاک برتره، مرد پاک از زن پاک از مرد ناپاک برتره، مرد پاک از زن ناپاک برتره. اون معیار در پیشگاه خدا. از طرف دیگر آقا ما چه میدونیم در این عالم کی از کی بالاتره؟ نهاد رو زمین رو خدا میداند. گفتم یک بار بذارید باز یه بار بگم اینا تأثیر داره. گفت خادم مدرسه بود، به طلبه ها خرید براشون میکرد، لباساشون رو میشست، براشون آب میآورد، آفتابه رو آب پر میکرد. یه شب طلبه ای برای نماز شب پاشد بیاد وضو بگیره، دید نماز شب خونی اومده نماز شب بخونه، وضو بگیره، دید از این حجره دم دری که خادم مدرسه توش هست نور عجیبی سازه. اومد پشت در، دید یه آقای نشسته داره به این طلبه، به این خادم مدرسه درس میده. فهمید به خبرهایی شب رو به زحمتی به سر بود. صبح اومد سراغ خادم مدرسه، تو رو خدا کی بود؟ گفت دو شرط داره. میگم شاید یه گوشه خواسته اشارهی بشه تا من بیدار بشم. دو شرط داره. شرط اول، تا من در این مدرسه هستم من رو به چشم همون خادم نگارانی فرق نذاره، من همونم افتادم خاکیم. مطلب دوم، تا من اینجا به کسی نگیم. خب باشه. گویشون وجود مقدس امام زمان رو نیست. خیلی وقتا پیش میارن مطالبی به من میاموزن، آقا طلبه زد تو سرش افتاد مریض شد، او هم دید این تعامل نمیتونه بکنه گذاشت رفت. وقتی رفت طلبه دادش بلند شد، آی مردم این خادمی که صداش میزدیم آفتابه آب رو کن برای ما بیاد، این شاگرد خصوصی امام زمان بوده. شما چه میدونید آقا تقوای خانمتون از شما بیشتر نباشه؟ خانم شما چه میدونید در خفا آقا تقواش از شما بیشتر نباشه؟ روایت گفت مؤمن نیست تا اینکه به هر کسی مینگرد تصور کنه و از او بالاتره. البته این بدون معنی نمیشه مسائل آشکار فسق علنی رو ما ندیده بگیریم، ما حریم رو در نظر بگیریم. معیار برتری میشود تقوا. حالا تقوا که میاد اینجا برتری در پیشگاه خدا حساب دیگری داره. ما حق تحقیر بندگان خدا رو نداریم، اما وظائف چی؟ حالا شما برجسته ترین با تقوا، الان مثلا معلم کلاسی هستید، بنده انسانی که 1% تقوای شما رو ندارم، به هر حال مدیر این مدرسه بنده شدم، من یه برنامه میخوام تنظیم کنم به شما بگم آقا این ساعت باید تشویری سر کلاس برید، بفرمایید من تقوام از شما بیشتره. خدا در قرآن گفته ان اکرمکم عند الله اتقاکم، من تابع مدیریت شما نمیشوم. این پذیرش درسته؟ گرد درسته؟ نظام مدیریت. حالا اگر مدیریتی را که خدا قرار داده باشد، من بشر ممکنه اینا جعلی اعتباری باشد، واقعی نباشد، اما اونی که خدا قرار میده چی؟ خواهرم مدیر منزل رو خدا من قرار داده، بحثشو میکنم تو نشی؟ با حوصله اجازه بدید. همون جوری که این روایت رو خوندم که راجب مقام زن نگید زنها اینجوری هست، زن چنینه، زن از وجود همون نفس مرد آفریده شده، شخصیتش اینه، اما الرجال قوامون علی النساء. و این اعمال مدیریت که در جای خودش میشه در کتاب مناقب خوارزمی صفحه 256 حضرت زهرا سلام الله علیها با علی چگونه بود؟ قال علی علیه السلام ولا اغضبتنی ولا عصت لی امرن و لقد کنتو انظر الیها و تنجلی انی القموم و الاحزان به نظرتی الیها. فاطمه این گونه بود، هیچگاه منو عصبانی نکرد. ولا عصت لی امرن، هیچ وقت در مقابل امر و فرمان من عصیان نورزید. فاطمه است ملکه عالم وجود، محور خمسه طیبه است، شوخی نیست. وقتی بناست آیه تطهیر نازل شود، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، مطرح بشه این اهل البیت رو خدا میخواد معرفی کنه، مگه پیغمبر نبود؟ مگه امیرالمؤمنین نبود؟ نمیگه پیغمبر و فاطمه، پیغمبر و علی، فاطمتون و ابوها، بعلها و بنوها. یک همچه شخصیتی فاطمه زهرا سلام الله علیها. اما میگوید وقتی علی فاطمه، مگه کفر علی نیست؟ علی مگه کفر فاطمه نیست؟ بی اعتقاد ماست. این بیان منابع دینی ماست. مقام ولایت و امامت بعد از پیغمبر چون به امیرالمؤمنین داده شده، فاطمه خود را پیرو به امیرالمؤمنین می‌داند. منهای این قضیه که یه جنبه خاصی دارد، علی کف فاطمه است، فاطمه کف علیه. اینا یک روحن به تعبیری در دو بدن. من کیم؟ لیلی و لیلی کیست؟ من. ما یک روحیم لیک اندر دو بدن. علی زهرا، زهرا علیه، تجلی هم دیگر. مقام کفیت به این معناست. لذا پیغمبر می‌فرماید اگر علی آفریده نمی‌شد برای زهرا همسر نبود، و اگر زهرا آفریده نمی‌شد برای علی کف عنوان همسر نبود. این زهرای با این مقام میگه، علی میگه هیچ امری از من او عصیان نرسید. کنت انظر الیها، اینجوری بود، هر وقت نگاه زهرا میکردم همه غمها از دل من میرفت. خیلی عجیبا، یک میخواد فاطمه زهرا سلام الله علیها نشون بده که اگر زن محور خانه است، اگر زن عامل ایجاد شادابی و محیط زندگیه، این فاطمه زهرا سلام الله علیها میگه وقتی که علی میگوید نگاه، علی که مبالغه نمی کنه نعوذ بالله، علی امام به حق است، کلامشم به حق است، میگه هر وقت نگاه زهرا میکردم غمها همه از دلم میرفت، حزن همه از بین میرفت با نگاهی که به زهرا داشتم. اجازه بدید تو پرانتزی حاشیه برم. تو مصائب شنیدیم، تو ذکر مصیبت‌ها شنیدیم که مثلا زینب زهرا سلام الله علیها از علی این روزا رو میگیره، این ایام رو میگیره. حالا با زبان حال بخوایم بگیم، نه زبان قال، که این گونه فرموده یا نه، آیا میشه این استنباط رو کرد؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها میخواد شادابی کانون خانه امیرالمؤمنین باشه. حالا میبینه چهره مجروحش، صورت نیلی شدهش، بازوان ورم کردهش، اگر بخواد در معرض دید علی قرار بگیره، او باعث سرور علی نشده، باعث حزن علی شده. لذا میگه بگذار مخفی کنم. علی میگوید من هر وقت چهره زهرا نگاه کردم مسرور شدم. لذا بی خود نیست، میگه اون نیمه شب اسما میگه آب میریختم، یه وقت دیدم علی ناله عجیبی زد که حالا تو ذکر مصیبت بهش میرسیم. چرا؟ چون زهرا نشون نداده بود به علی علیه السلام. یه روایت دیگه اجازه بدید از کتاب بهار الانوار جلد 43 صفحه 31 باز ببینید زهرا سلام الله علیها با امیر المؤمنین به عنوان مدیر منزل، به عنوان رئیس خانه، به عنوان عامل اصلی که باید او شؤون امر رو در دست داشته باشد چگونه برخورد میکنه. ام ابی جعفر علیه السلام، آقای امام باقر فرمودن این فاطمه علیه السلام زمنت لعلی علیه السلام عمل البيت والعجين والخبز وغم البيت وزمن لها علي عليه السلام ما كان خلف الباب نقل الحطب وان يجيء بالطعام فقه قال لها يومن. آقا امام باقر فرمودن بهار الانوار جلد 43 صفحه 31 که فاطمه زهرا جده ما سلام الله علیها اینجوری با علی قرارداد بست، عمل البيت کار داخل خانه، که این داره کار داخل خانه یکیش چیه؟ مثلا آرد کردن، یه مش گندم، یه مش جو، یه مش ذره تهیه میشد، آسیا برقی رو میخوایم تو برق بزنیم، یه مقدار زعفرون رو آسیاب کنیم، نمیگیم ذره رو آسیاب کنیم، یه مقدار مثلا فرض کنید که ادویه رو میخوایم آسیاب کنیم، بالاخره یکم حوصله میخواد، یکم فشار میاد، آسیاب دستی گندم و جو و ذرت را فاطمه زهرا میخواد خودش آرد کنه، بعد خودش خمیر کنه، بعد خودش تو تنور بپزه، بعدم که آماده کرد گرسنه بخوابه. حالا میخونم براتون، خمم به ابرو نیاره، بعدش هم در موقع از دنیا رفتم بگه علی جون از من راضی هستی؟ چرا؟ تو شرایط زندگی. اما از اون طرف علی چه میکرد؟ حالا که زنش تو خونه میخواد آسیاب دستی رو میگردونه، دستش تاول بزن خون بیاد، اون رفقاش بره رستوران غذای خاص بخوره بیاد، یا علی میگه من گرسنه تر از زهرا میمونم، اگه بنا شد چیزی بیارم اول به زهرا میدم. این همدلی، این همراهی، این همفکری در شؤون زندگی در جمیع جهات عنایت بکنه. زهرا تضمین کرد برای علی، چه تعبیری رو ما باقر فرموده، زمنه تضمین کرد علی چون این با من خیال جمع بشه، آب کردن با من، نان پختن با من، و همچنین جارو کردن و تمیز کردن و امور خونه رو رفت و پس کردن با من. وزن من لها علی علیه السلام. علی هم تضمین کرد ماکان خلف الباب، اون چه که بیرون خونه است که هیزون بیاره برای آتش روشن کردن، ان یجیع به طعام، مواد اولیه و امکانات غذایی رو فراهم کنه بیاره، اینا رو با هم قرارداد بستن. فقال لها یومن، یه روزی علی به زهرا فرمود که یا فاطمه هل اندکی شیئون، چیزی هست تو خونه؟ قضایی داری؟ قالت، فاطمه فرمود والذی عظم حقک الله اکبر. ببینید حالا میخواد حرف بزنه، خدا تو به زهرا پسند میدیم، خانواده های ما رو خانواده علی و زهرا پسند قرار ده، ای خدا تو رو به عظمت علی و زهرا پسند میدیم، قدرت اعمال روش علی و فاطمه به اندازه توانمون به ما عنایت بفرما. حالا میخواد حرف بزنه، بعد ادامه‌ش رو براتون بخونم در چه شرایطی میخواد با علی صحبت بکنه. میگه با اون خدایی که حق تو رو عظیم قرار داده، تو حق عظیمه، تو حسابی داری، نه اینکه من الان میخوام این حرف رو بزنم یعنی یک گله میخوام بکنم بگم، نه، والذی عظم حقک ما کان عندنا منذ ثلاثة ایام شیء نغریک به، اون خدایی که مقام تو رو بالا برد به عظمت به تو داده، سه روزه هیچی خونه ما نبوده که با رو سر بزن کنم. حالا از را رسیده امیر المؤمنین، خب اول اون حدیث خوندم، شما رو به خدا خواهر مسلمان بیا زهرا تأثیر کن، مادر مسلمان بیا دل فاطمه زهرا رو شاد کن، برادر مسلمان بیا قلب امام زمان رو شاد کنیم. ببین به چه صورت علی میگه من هر وقت به چهره زهرا نگاه میکردم غم از دلم میرفت، شاداب میشدم. خب پس حالا که وارد شده سه روز زهرا گرسنه بوده، زهرا یک سه روز گرسنه چگونه به علی نگاه میکند که باز علی غم از دلش میره؟ اخ کرده؟ قهر کرده؟ خیلی تو خونت ندیدم، تو که دستباز نیستی، تو که خرج نمی کنی، تو که امکانات فراهم نمی کنی، تو که با ما چنین و چنانی. یا وقتی که حالا علی وارد شده میگه زهرا جان چیزی تو خونه داریم یا نه، علی وقتی زهرا میخواد جواب بده اول میگه به خدا این که مقام تو رو بالا برده، عظمت تو رو بالا برده، سه روزه که تو خونه ما چیزی نیست. قال علی یون افلا اخبرتنی، پس چرا من خبر ندادی زهرا جان؟ چرا من نگفتی سه روز گرسنه ای؟ قالت کان رسول الله نهانی ان اسألک شیئا فقال لا تسألین ابن عمک شیئا ان جاءک بشیء و الا فلا تسأل. بابام به من گفت نکن از پسر عمت علی چیزی بخوای، هر چی آورد قبول کن، اگه نیاورد هیچی از رو نپرس. این زهرا اون وقت به گونه ای با علی رفتار میکند، زندگی میکند، که هر وقت علی چشمش به زهرا بیفته بگه حزن از دل من میره. اون وقت این روزا علی عجیب محزونه، چرا؟ که زهرا داره از من گرفته میشه. آرامش دل مرد از نظر روال طبیعی زندگی زنه، گرمی خونه از نظر روال طبیعی زنه، شادابی بچه ها زنه، یتیم از پدر براش راحت تر تا یتیم از مادر. حالا مادری چون زهرا بناست از خانه علی گرفته بشه، مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در اردبیل این رو نقل میکنن، بلال بعد از شهادت یا رحلت پیغمبر و خانه‌نشینی امیرالمؤمنین اعتصاب کرد، مبارزه منفیش رو شروع کرد، در مبارزه منفی از آن نگفت رفت بیرون مدینه، دیگه این مقدار که میتونم مبارزه منفی کنم. یه شبی خواب از مدینه خبر نداره چه خبره، یه شب خواب دید پیغمبر خدا رو، پیغمبر فرمود بلال سری به بچه ها نمیزنی؟ بلال از خواب که پیدار شد سراسیمه هوای مدینه به سرش در حرکت کرد، همین که وارد مدینه شد از دروازه شهر، خب بلال میشناسنش، بچه‌ها دورش گرفتن، دیگران گرفتن، بلال وارد شده بریم. یه وقتی بلال صاف اومد به طرف کوچه بنی هاشم در خانه علی و زهرا، اما همین که به دم در رسید یه وقتی خدایا این در چرا سوخته؟ چی شده؟ وارد منزل شد، دید امیر المؤمنین زانوی قبر رو بغل کرده یه گوشه نشسته، حسنه این مثل دو گنچه پژمرده در کنار امیر المؤمنین نشستن. بلال تا چشمش به علی افتاد، آقا جان چه می کنی؟ امیر المؤمنین هم تا چشمش به بلال افتاد، اولین جملهش علامان رو به بلال: دیدی زهرای ما را از ما گرفتن. نیمه های شب بود، به اسما گفت: اسما این بچه ها را آرام کن، سر و صدا نکنن، چون نمیخوام دشمن بیدار بشه، ما وصیت زهرا را میخوایم عمل بکنیم. یه سؤال اینجا مطرح شده برای یک اهل دلی اهل معنایی: دفن شب معلوم است، اما غسل شب مشکله. زهرا وسط روز از دنیا رفته، میشد روز غسلش داد، شب دفن کرد. چرا زهرا گفت علی جان من شب غسل بده؟ شاید از ناحیه مقدسه حضرت زهرا این گونه بهش بهمونده شده باشه. من بنا داشتم هر وقت علی منو میبینه خوشحال بشه، غمگین نشه، من باعث ایجاد حزن در دل علی نشده باشم. گفتم تو تاریکی از زیر پیراهن منو غسل بده، متوجه جراحات بدنم شاید نشه، رنج علی کمتر. اما یه وقت اسما میگه: من بچه ها رو آرام کردم، یواشکی گریه میکردم، آب میریختم، علی بدن زهرا رو غسل میداد، اما یه وقت دیدم علی سر به دیوار نهاد، صدای نعره علی بلند شد، من دوان دوان اومدم: علی جان بچه ها رو ساکت میکنیم، شما چرا صدای نالتون بلنده؟ فرمونده باشد اسما: دستم گلم بردار، در حال موسی دادن دستم به پهلوی شکسته زهرا.